بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله العظيم جل فرجه الشريف. اگر خاطرتون باشه بحثی که در جلسات گذشته داشتیم به این مسئله رسید که آیا قصاص اعضا داخل میشه در قصاص نفس یا نه، که البته این قسمت رو ابتداعاً آیون پذیرفتند و حتی ادعای اجماع شد که دیه اعضا داخل میشه در دیه نفس، ولی در باب قصاص همچنان که مرحوم محقق در شرایع اشاره کرد اختلاف آرا زیاده و تردد اصحاب فراوانه. حضرت امام رضوان الله علیه به چند قول در واقع در تحریر الوسیله اشاره کرد و خود ایشون یک تفصیل رو پذیرفت. اقوالی که حضرت امام رضوان الله علیه به اون اشاره کردند، یک قول طبق معمول این بود که داخل می شود مطلقا، یک قول این که داخل نمی شود مطلقا، و در مقابل این دو قول چند قول به تفصیل رو امام اشاره کردند که در واقع دو قول بود به تفصیل، و خود ایشون با اینکه در انتهای مسئله، یعنی در انتهای این قسمت از مسئله فرمودن لا یبعد اوجهیت الاخیر، ولی باز دوباره اشاره کردن و مسئلتو بعد و مشکله. اون تفصیل هایی که اشاره شد یکی این بود که اگر جنایت ها به ضربات متعدد باشه، یه ضربه بزنه دست قطع بشه، یه ضربه بزنه پا قطع بشه، یه ضربه بزنه چشم کور بشه و یه ضربه بزنه بمیره، در این صورت این قصاص های متعدد خواهد شد. اما اگر به یک ضربه زد و چند جنایت وارد کرد، در این صورت یک دونه قصاص بیشتر نداره و اون قصاص نفس با فرض این که مردش طرف. یه قول دیگه این بود که اونجایی که چند ضربه میزنه باز فرق میکنه. یه وقت این ضربات طوری پشت سر هم اند که این به تعبیر امام قطع الرجل اربن اربا حتی مات، به تعبیر ما مثل سامورایی میزنه در چشم به هم زدن یه 4-5 تا شمشیر رد و بدل میشه، که اینجا بگیم که این به منزله یک جنایت است و یک قصاص بیشتر نداره، همون قصاص نفس. اما اگه نه، یه ضربه میزنه که امام دیگه اون همچین مصداق آشکارش رو فرمودن من قطع یده فی یوم و قطع رجله فی یوم آخر و ها کذا، تیکه تیکه در طول یک مدت، امروز یه تیکش و فردا یه تیکش، رو اینجا بگیم قصاص های متعدد. بعد فرمودن لا یبعد اوجهیت الاخیر، ولی مسئله مشکل است. در مورد این مسئله بعد البته نعم هم داشتن که حالا فعلا کار نداریم. در مورد این مسئله ما جلسه قبل بعد از اینکه فتاوای آقایون رو یک اشاره‌ای کردیم و تردید و ترددها رو گفتیم دو تا بحث باید بشه، یه بحث علل قواعد، یه بحث خاص مبتنی بر روایات. علل قواعد گفتیم حرف این است که اگر یک جنایت است یک مجازات، اگر چند جنایت است چند مجازات، قاعده این. بنابراین اگر عرفاً این شخص یک جنایت انجام داده که اون جنایت بالاترین حدش ملاحظه میشه طبق قواعد، که اون بالاترین حد عبارت است از در اینجا مرگ، چون فرض اینه که منتهی به مرگ شده، بنابراین یک مجازات میشه، مجازاتش هم قصاص نفس. اگر چند جنایت، هر جنایتی مجازات خودشو داره. دقت کنید جلسه قبل چند بار این جمله رو گفتم که ما در تشخیص مصداق به عرف مراجعه میکنیم نه در تعیین حکم. هی این جمله رو دقت کنید، ما مراجعه میکنیم به عرف، میگیم آقا این یک جنایتی یا چند تا، اگه گفت یکی میریم به شرع مراجعه میکنیم، شرع میگه در یک جنایت اون بالاترین سطح جنایتی که وارد شده معیار مجازاته، که در اینجا چون بالاترین سطح مرگه، چون فرض اینه که طرف مرده، قصاص نفس. اگه چند تا جنایته میریم به شرع مراجعه میکنیم، این جنایت میگه مثلا قصاص، این جنایت دیه است، این جنایت قصاصه، این یکی عرشه، دیگه حکمشو از شریعت میریم میگیم، نه حکمو به عرف کار نداریم ما، تعیین موضوع چه شد میریم سراغ شرع، حکمو از شرع میگیریم. خب قواعد این رو اقتضا میکنه، اما روایات چی؟ که گفتیم یه بحث دوم، بحث این است که حالا روایات چه اقتضایی داره. در بحث روایات برخی از روایات مطالبی دارند که عین به اصطلاح مطلبی است که ما در قواعد میگیم، یعنی طبق مقاعده به نظر میرسه این روایات دارن همین قاعده رو توضیح میدن برای مخاطب، یعنی مخاطب روشن نبوده براش، در نتیجه امام علیه السلام دارن قاعده رو توضیح میدن که گویا روایت داره همینه میگه که اگه یک جنایت یک مجازات، اگر چند جنایت چند مجازات. ولی برخی از این روایات یه طوریست که به نظر میرسه یه چیزی غیر از این قاعده رو داره بیان میکنه، که به همین دلیل هم فقها در این روایات با مشکل مواجه شدن. این که امام فرموده والمسئلت و بعد و مشکله، و این که صاحب به اصطلاح شرایع مرحوم محقق فرموده اضطربت فتاوى والاصحاب، این اضطراب و اون مشکل که امام میگه نه به خاطر قواعد، قاعدتا قواعد مشکلی ندارن، اینا مشکلشون این روایاته، که این روایات یه جوریه که به نظر آقایون قابل جمع عرفی نیست، نمیتونیم راحت جمعشون کنیم بگیم همشون مقصودشون اینه. این مشکلیست که ما تو این روایات داریم. از جمله مرحوم صاحب جواهر وقتی این بحث رو مطرح کرده، خب میدونید شرح شرایع است جواهر، و شرح هم شرح مزجیه، یعنی یه جا عبارت محققه ایشون ادامش. خب ایشون اینجا عبارت محققه که یه حل یدخل قصاص و طرفی قصاص نفس استرابت فتاوى الاصحاب فیه ففن نهایی و محکی تحریر و ارشاد و تلخیص یقتص منه ان فرق ذلک و ان ضربه ضربه واحده لم یکن علیه اکثر من القتل، که در مسالک و روزه مرحوم شهید ثانی هم پذیرفته و نسبتش داده در روزه، یعنی همون چیزی که شما بهش شرح لمعه، شما که شرح لمعه میخونی در واقع روزه خون هست، در روزه برای همینه که نوعا روزه خونا دیگه قله سوادشون شرح لمعه است دیگه، چون روزه است دیگه. بعد بل اینجا ایشون میفرماد تو کتاب شرح لمعه به اصطلاح ما همون روزه، اینو به اکثر متأخرین نسبت داد. معلوم صاحب از جواهر میگه این من مستندش روایت محمد ابن قیسه که روایت رو نقل میکنه، اصل روایت اینیست که صاحب وسائل در باب 51 آورده. تعبیر صاحب وسائل که فتوای صاحب وسائل محسوب میشه، یعنی اگر عبارت خبر باشه، البته جا گفتیم که ایشون اینجا میفرماد حکم باب حکم من فقع عینه رجل و قطع اذنه ثم قتله او جنا علیه جنایتین فصاعدن به ضربتن او ضربتین. معلومه که صاحب جواب وسائل هم همون استراب فتوا رو داره، برای همین ایشون هم فتوا نمیده، میگه حکم اون کسی که این کار کرده چیه، اون حکمش هیچی نمیگه، میگه برو روایتو بخون هرچی خودت فهمیدی به همون عمل کن، خودش هیچی نمیگه، فتوا نمیده. اولین روایتی که نقل میکنه همین روایتی است که صاحب جواهر رضوان الله علیه به عنوان این نظری که فرمود شهید ثانی در مسالک و شرح لومه انتخاب کرده و در شرح لومه گفته اکثر متأخرین نظرشون اینه، اشاره میکنه بهش. این روایت روایتی از محمد ابن قیس ان احدهما امام باقر یا امام صادق علیه السلام فی رجل فقع عین رجل و قطع اذنه ثم قتله، یک کسی چشم یک مرد، دو تا چشمشو در آورد، دو تا گوششو برید، بعد کشتش. حضرت فرمودن ان کان فرق ذلک اقتص منه ثم یقتل، اگر اینا رو جدا جدا انجام داده، چشما رو در آورده، بعد گوشا رو بریده، بعد کشته، اقتص منه یعنی برای چشمش رو قصاص میکنن، برای گوشش رو قصاص میکنن، ثم یقتل به عنوان قصاص نفس. و انکان از ضربه ضربتن واحده، اما اگه یه ضربه زده همه اینا با هم پکیده، چشه پریده بیرون، گوشم چنده شده، خب جنسش احتمالاً چینی بوده، ضربت عنقه ولم یقتص منه، حضرت فرمودن اینجا دیگه گردنشو میزنن قصاصش نمیکنن. این لم یقتص یعنی قصاص طرف نمیکنن، و الا که اون که گردنشو میزنن خودش قصاصه دیگه، خودش قصاص نفس. بله. بعد ایشون اشاره میکنه مرحوم صاحب جواهر که غیر از این روایت محمد ابن قیس، روایت حفص ابن بختری هم هست که اون روایت دوم همون بابه که مرحوم کلینی از صفار، از ابراهیم ابن هاشم، از محمد ابن ابی عمر، از حفص ابن البختری یا بختری نقل میکنه. سألت ابا عبدالله علیه السلام، حفص میگوید من از امام صادق سوال کردم، من رجل ضرب علی رأسه، زدن تو کلش، فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثم مات، چشمش، گوشش کر شد، زبانش از کار افتاد، بعد مرد. حضرت هم بودن امکان ضربه ضربتن بعد ضربتن اقتص منه ثم قتل، و امکان اصابه هازا من ضربتن واحده قتل ولم یقتص منه. حضرت هم بودن اگر ضربه زده، یکی زده گوشش بریده، یکی زده یعنی سمع نه گوش، اذن نه یعنی شنوایی، یکی زده کور شده، یکی زده زبانش از کار افتاده، یکی دیگه زده مرده. حضرت فرمودن اگه اینجوری زده اقتص منه ثم قتل، اما اگه یه ضربه زده، خب یه ضربه کشته میشه، قتل ولم یقتص منه، که این همون مضمونه که اینجوری توضیح بدیم همون میشه و فرمایش ایشون هم درست. تو دیگه همون رو باید که همون مضمون نه دیگه، انکان ضربه ضربتن بعد ضربته، یعنی جدا جدا الان دیده میشه، این یه ضربه چش کور کرد، یه ضربه گوشو کر کرد، یه ضربه زبان رو از کار انداخت.
وقت مثلا توی حادثه طرف با 4-5 ضربه یک کسی رو میکشه. حالا امکان داره تو اون دعواتش یه بار دستش قد شده، یه بار مثلا پاش قد شده، بده گفت که یه جنایت حساب میکنه، ولی اینجا نه.
خب حالا اجازه بدیم. بعد یه نکته ای رو صاحب جواهر اشاره کرده که مثلا شاید مقصود این روایت بحث سرایت باشه، بعدش هم جواب داده که خب اطلاق جواب شامل اون بحث ما هم میشه. بعد اشاره کرده به یک بحثی که در مبسوط و خلاف، قبلا عبارات مبسوط و خلاف رو خوندیم که دیدیم اونجا شیخ یک تردیدی داشت، یه جایی یه جور گفته بود یه جایی یه جور. در یه جایی در مبسوط و خلاف که قبلا دیدیم داره که قصاص و طرف داخل است در قصاص نفس. این مستندش یک روایت مفصلی است، روایت ابی عبیده حزا که مرحوم صاحب وسائل این روایت رو در باب 7 تحت عنوان حکم من ذهب عقله و عاده و من ضرب ضربتا فجنت جنایتین فصاعدن گفته، که باز اینجا هم تو عنوان باب فتوا نداده، فقط گفته حکم کسی که عقلش از بین رفت و دوباره برگشت و کسی که یه ضربه زد و دو تا جنایت رو یا بیشتر رو ایجاد کرد. این روایتی است که مرحوم کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد، و باز مرحوم کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم ابن هاشم از پدرش، هر دو یعنی احمد ابن محمد و پدر ابراهیم ابن هاشم نقل میکنن از ابن محبوب، از جمیل ابن صالح، از ابی عبیده حزا. قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر سوال کردم، ان رجل ضرب رجلا به عمود فستاق، یکی رو با به اصطلاح اون عمود فستاق یعنی این میل تیرک به اصطلاح چادر، با این تیرک چادر زد تو کله یکی، علی رأسه ضربتن واحده، یه دونه زد، فعجافه، کله رو همچی قشنگ شکافت، حتی وصلت الضرب الی الدماغ، تا رسید به مغزش، فذهب عقله، طرف عقلش رفت. حضرت فرمودن ان کان المضروب لا یعقل منها الصلاة ولا یعقل ما قال ولا ما قیل له، اگر این بابا دیگه نمیفهمه نماز چیه، نمیفهمه چی داره میگه، چی در موردش دارن میگن، فانه ينتظر به سنتا، یه سال صبر کن، فان مات فيما بينه و بين السنه، اگه تو این یه سال مرد، عقید به ضاربه، ضارب رو قصاص میکنه یعنی میکشن، و ان لم يموت، اگه نمرد، فيما بينه و بين السنه، یعنی از زمان حادثه تا یک سال نمرد، و لم يرجع الیه عقله، عقلش هم برنگشت، همچنان همجوری دیوونه بود، اغرم ضاربه الدیت فی ماله لذهاب عقله، اینجا باید دیه بده در به دلیل اینکه عقل این بابا رو از بین برده، دیه بده، که این دیه وقتی تعبیر عدیه یعنی دیه کامله. این فرمایش حضرت. قلتو، تا اینجاش ربطی به بحث ما نداره، قلتو فما ترا علیه فی شجت شیعن، قال لا لانه انما ضرب ضربه واحده فجنت الضربه جنايتين فالزمته عقل ذل جنايتين وهي الديه. طرف در این فرض دوم که بحث زوال عقله، میگه خب بالاخره این زده کله طرف شکافته، واسه این چی؟ حضرت میگه یه دونه که بیشتر نزده، با این یه دونه ضربه دو تا جنایت انجام داده، هم کله رو شکافته هم عقل رو پرونده. عقل ذل جنایتینش که دیه کامل باشه رو گفتیم دیگه بقیه مجازات نداره. حضرت جوان ولو کان ضربه ضربتین فجنت ضربتان جنایتین لالزمت خو جنایت ما جنتا کائنن ما کان. فمان اگه دو تا ضربه زده بود هر کدام یک جنایتی وارد میکرد، هر کدام مجازات خودشو داشت. تا اینجاش باز طبق قاعده است دیگه، تا اینجاش مشکل نداره. الا حضرت استثناء میکنه، الا ان یکون فیهما الموت، مگر اینکه مرگ توش باشه. فیقاد بهی ضاربه، اینجا قصاص نفس میشه. ظاهرش اینه، خوب دقت کنید، ظاهر این روایت تا اینجاش، حالا مرحله بعد میخونیم، اینه که دو تا ضربه زد، اگه دو تا جنایت شد که هیچ کدوم منجر به مرگ نشد، دو تا مجازات داره. اما اگر دو تا ضربه زد و یکی از این دو تا یا دو تاشون منجر به مرگ شد، فقط یه دونه مجازات داره، اونم مجازات قصاص نفس. بعد دوباره حضرت ادامه میده، فان ضربه ثلاث ضربات واحده بعد واحده، سه تا ضربه زده یکی بعد از دیگری، فجنین ثلاث جنایات، این سه تا ضربه سه تا جنایت وارد کرد، الزمت خو جنایت ما جنت ثلاث ضربات کائنات ما کانت، هر یک از این ضربه ها هر جنایتی وارد کرد باید مجازاتشو به این طرف بکشه. باز دوباره حضرت می فرماد ما لم یکن فیها الموت فیقاد و بهی ضاربه، که اینجا فقط قصاص میشه. بعد دوباره دیگه حضرت نمیدونم خیلی فکر کرده دیگه، طرف واسه قشنگ به قول بعضی شیر فهمش کنه، فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنِينَ جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمَتْهُ تِلْكَ الْجِنَايَةَ الَّتِي جَنَتْهَا الْعَشْرَ ضَرَبَاتٍ، اگه 10 تا ضربه زد اونا جنایتی ایجاد کردن، اون جنایت ها یه دونه جنایت بود، الزمت تِلْكَ الْجِنَايَةَ الَّتِي جَنَتْهَا الْعَشْرَ، همون جنایت رو باید مجازات شده. این تعبیری که حضرت تو اینجا داره که مرحوم صاحب وسائل تعبیر میکنه، ببخشید صاحب جواهر تعبیر میکنه به یدل، بله اینجا نعم قد یدل علیه ایزن التعلیل فی ما تسمعه من صحیح ابی عبیده، تعلیلی که تو این حضرت دارن که قاعده گویا دارن میگن که اگر چند تا جنایت جدا جدا وارد شد، هر کدام مجازات مستقل داره مگر این که منجر به مرگ بشه، که در اون صورت فقط قصاص نفسه. اما اگر یک جنایت وارد شد، چند یعنی یک جنایت بود و چند تا مثلا اثر داشت و یکی از اونها مرگ بود، فقط قصاص نفسه. خب اگر الان شما در نظر بگیرید این فرمایشی که در این روایت هست، در اون جایی که مرگ اتفاق میفته که مسئله ماست، نتیجه‌ای که تو روایت گفته شده یکسانه، یعنی درست اول تفصیل داده بین چند ضربه و یک ضربه، فرموده اونجا که یک ضربه است عقل ذل جنایتین فالزمت و عقل از الجنایتین، که خب قطعا اگر مثلا اون یک ضربه منجر به مرگ شد میشه قصاص نفس. اما اگر چند ضربه است هر کدام مجازات مستقل، ولی اون استثنایی که کرده در انتهاش که فرموده الا ان یکون فیهما الموت یا ما لم یکون فیها الموت، در دو فرض دوزدی و سه، معنیش اینه که اگر یکی از این جنایات یا چند تاشون منجر به مرگ شد، فقط قصاص نفس. نتیجه این روایت چیه؟ نتیجه این روایت اینه تا که در اون جایی که مسئله ماست، مسئله ما اونجایی است که مرگ اتفاق افتاده، مسئله ما اونجا نیست که طرف چشمشو کور کرده، گوشیشو کر کرده، نمیدونم زبانشو از بین برده، ولی اصلا این طرف نمرده. ما الان مسئلهمون در قصاص طرف اطراف نیست، قصاص نفسه. تو اینجا طبق این روایت فقط و فقط قصاص نفسه. به همین دلیل صاحب جواهر فرمود اون فتوایی که شیخ داده در مبسوط و خلاف که قبلا خوندیم که یدخل و قصاص و ترفی قصاص نفس، مستندش همین روایت ابی عبیده حزائه. خب این روایت با اون روایاتی که الان خوندیم در باب 51 بود اگر اشتباه نکنم، بله، مرحوم صاحب وسائل نقل کرده، خب اونجا داره امکان فرق ذالک اقتص منه ثم یقتل، به همین مورد اشاره کرده که چند تا جنایت و منجر به مرگم شو به صراحت ها، مثل اطلاق و نمیدونم عموم و اینا نیستا، به صراحت. مثلا اون طرف سوالش اینه فی رجل فقع عینی رجل و قطع اذنیه ثم قتله، حضرت میفهمود ان کان فرق ذلک اقتص منه ثم یقتل و ان کان ضربه ضربه واحده ضربت عنقه ولم یقتص منه. خب دقت کنید این دو روایت در یک نقطه با هم هیچ تعارضی ندارن. اونجا کجاست؟ چی؟ این که به نمردن اصلا این روایت کاری نداره که. اونجایی که به یک ضربه است، هر دو روایت یه مطلب رو دارن میگن. میگن وقتی یک ضربه بود و فرض اینه که مرد، فقط و فقط قصاص نفس. اینجا با هم هیچ تعارضی ندارن. تعارض کجاست؟ اونجا که چند ضربه است. این روایت میگه اگر چند تا ضربه است و منجر به قتل میشود، ببین به صراحت داره میگه ها، اگر این روایت میگه اگر چند ضربه است چند تا مجازات، میگفتیم خب این مطلقه. اون روایت اومده گفته اگر چند ضربه است چند تا مجازات مادامی که به قتل منتهی نشه، به قتل که رسید فقط یه مجازات. میگفتیم خب اون روایت میشه مقیده این روایت، مشکلی نبود، جمع عرفی داشت، ولی اینجا جمع عرفی نداریم. این روایت به صراحت داره میگه چند تا ضربه که زد و یکیش منجر به قتل، یعنی من نهایت منجر به قتل شد، اقتص منه ثم یقتل. نمیشه گفت اقتص منه ثم یقتل، این تفسیر اقتص است، اینم نمیتونید بگید، چون این ثم یعنی این یه چیزی غیر از اقتص منه ها، شما نمیتونی بگی آقا اقتص منه قصاص میشه یقتل، یعنی تفسیر کرده و ثمه که تفسیر نمیاره تو عربی که. بنابراین این روایت مفهوم به اصطلاح منطوقش به صراحت با اون روایت تعارض داره. خب جمع عرفی چی؟ نداره. شاهد جمع چی؟ نداریم. چی کار باید بکنیم؟ علت این که فقها ها به نظر میرسه مثلا تو این بحث انقدر استرابه همینه که بالاخره این دو تا روایت با هم تعارض کرده و اینا نتونستن جمع عرفی کنند. چی تو شده بعضیا این یکی رو گرفته، بعضیا اون یکی، بعضیا مثل شیخ یه جا اینو گفته یه جا اونو گفته. البته فقها واقعا توضیح ندادن، حتی صاحب وسائل رضوان، صاحب جواهر رضوان الله علیه هم که این بحثو کرده که حالا بالاخره بحثو تحلیل میکنه، قدما خیلیش تحلیل ندارن، دلیل ذکر نمی کنن چه برسه به این که حالا بیان ادله رو تحلیل اونطوری بکنن. صاحب جواهرم توضیح نداده، چون اینجا ببینید در بحث تعارض دو روایت، خب ما بعد از این که فرض کردیم تعارض، تعارض مستقره به اصطلاح، یعنی قابل جمع عرفی نیست، که الان ما هی توضیح دادیم تا به اینجا برسیم. اینجا یه مبنا که مبنای مشهوره اینه که اذا تعارضا تساقط. ولی میدونید که شیخ در تعادل و ترجیح بحث میکنه، میگه قاعده اقتضا میکند که وقتی دو روایت با هم تعارض کردن تساقط میکنه، ولی مفاد برخی روایات اینه که اگر تعارض کردن فختر ماشعت، اون وقت مخیری، هر کدوم از این دو روایت رو خواستی بگیر. خب اونایی که قائلن به خیار اختیار، خب ممکنه روایت اولی رو بگیرن، ممکنه روایت دومی رو بگیرن. شاید این که بعضی جا میبینیم یه جا یه جور فتوا داده، یه جا یه جور، مثلا در اختیارش گفته حالا اینو بگیریم و گفته اونو بگیریم. البته اونجا این بحث مطرحه که وقتی شما یک طرف رو انتخاب کردی، این به اصطلاح اختیار شما، این تخییر شما ابتداییه یا استدامتن میتونی یه مورد اینو بگیری یه مورد اون یکی روایت بگیری، همچی کاری میتونی بکنی یا نه؟ اون یه بحثه که اونجا داره که مشهور میگن که تخییر تخییر ابتداییه، شما اول کار میتونی یا این روایت بگیری یا اون روایت، اونایی که قائلن به تخییر. خب این خودش بحثه توی بحث تعادل ترجیح که آیا دو روایت متعارض واقعا غیر از تساقط که مقتضای قاعده است تعبدن حکم تخییر دارن یا نه؟ چون میدونید بعضی ها قبول ندارن دیگه، میگن اون روایات تخییر مربوط به این قسم مسئله نیست، این که الان داریم بحث میکنیم. خب اونایی که قائلن به تساقط، خب وقتی قائل شدی به تساقط بعد از تساقط روایتن چه میکنی؟ اونجا قاعدتا باید بگیم که خب وقتی دو تا روایت با هم تعارض کردن و تساقط کردن به منزله نداشتن روایته، که اگر یادتون باشه شیخ فقدان و نص، اجمال و نص و تعارض و نصین و همه رو با هم بحث میکرد تو رسائل، هر جایی که بحث میکرد میگه فقدان و نص، اجمال و نص و تعارض و نصن، یه وقت اصلا نصی نداریم، یه وقت داریم معلوم نیست واقعا این داره اینو میگه یا نه، یه وقت داریم معلومه بعد چی میگه، ولی با هم دیگه تعارض داره، اونم به منزله فقدان و نص میگرفت. خب میریم به قواعد، بحث قواعد که پیش میاد دوباره برمیگرده همون بحثی که ما گفتیم. این یه بحث دیگه است که حالا اگر دو روایت یکی مطابق قاعده بود یکی نبود، آیا مطابقت با قاعده مرجح هست یا نه، این بحثش باز دوباره توی تعادل و ترجیح. بعضی ها مثل شیخ معتقدن مرجحات دو دست است، مرجحات منصوصه، مرجحات غیر منصوصه. اونهایی که قائلن مثل شیخ که مرجحات غیر منصوصه داریم، اونا میان میگن یکی از مرجحات مثلا مطابقت با قواعده. خب اگه اینو بگیم به قول شما اون روایت مطابق قاعده ترجیح پیدا میکنه، البته از نظر عملی ثمره‌ای نداره دیگه، چون چه شما روایت مطابق قاعده رو بگیرید چه به قاعده عمل کنید، در نتیجه از نظر فتوا یکی میشه. اونایی که مرجحات منسوسه رو قبول ببخشید غیر منسوسه رو قبول ندارن، مثل آقای خویی و اینا، میگن آقا مرجح غیر منسوس نهایتاً یک ترجیح ظنی احتمالی ایجاد میکنه، این مقدار ارزشی نداره. اونا میگن مرجحات منسوسه عبارتند از موافقت کتاب، مخالفت عامه و شهرت بین اصحاب، عمل اصحاب. بنابراین اگر به این بحث منتهی شدیم، یعنی موافقت کتاب و مخالفت عامه و شهرت، چون هیچ کدوم اینا نداریم مرجحی، نه موافقت کتاب داریم چون تو کتاب که چیزی نداریم که به اطلاق و عمومش بگیم حکم قاعد این مسئله اینه، نه مخالفت عامه داریم که خود عامه هم اختلاف دارن، همچنان که شیخ در خلاف نقل کرد قبلا خوندیم که شیخ گفت مثلا ما اینجوری میگیم، ابو حنیفه اینجوری میگه، شافعی. اون مخالفت عامه یعنی یه چیزی که عموم عامه اکثریتشون قبول دارن که این بشه مخالف آیین نیست. بحث عمل اصحاب هم که استربت از اینکه خود اصحاب که اینقدر کلماتشون چیزه که خود شیخ هم یه دونه کتاب، تو یه دونه کتاب دو تا فتوا داده، چجوری به عمل شیخ بخوایم مثلا ما یکی از این دو تا روایت رو ترجیح. اون بحث مرجحات غیر منسوسه، فقط من یک کلمه بگم، این بحثش حالا بخوام باز کنیم بحث اصولی میشه. ببینید ما بحث تعادل ترجیح رو اینجوری تفسیر میکنیم، میگیم تعادل ترجیح در واقع بررسی حجیت دو روایتی است که لولا تعارض حجت بودن، اما در ظرف تعارض هیچ یک از ادله حجیتی که ابتداعا بود اینا رو شامل نمیشه. اینجا چی حجتشون میکن؟ اون وقت میگیم روایات ترجیح در واقع بیان حجیت دو روایت در حال تعارضه. پس اون مرجحات در واقع معیارهای حجیت، موافقت کتاب، مخالفت عامه و عمل اصحاب. خارج از اینها ما دلیلی بر حجیت نداریم، بنابراین ما مرجحات غیر منسوسه نمیپذیریم. البته مثل آقای خویی نیستیم، میگیم اگر اون مرجح غیر منسوس خیلی تقویت کنه یک طرف رو روی اون بحث حساب احتمالات منتهی به اطمینان بشه، اونجا باعث ترجیح میشه. بنابراین نتیجه بحث، ما چون مرجحات غیر منسوسه رو قبول نداریم، اینجا هم مرجح غیر منسوس در حدی نیست که ما رو به در واقع اطمینان برسونه، این تعارض هست، طبق قاعده‌ای که ما قبول داریم تساقط نه تخییر، نتیجه مراجعه میکنیم به قواعد، نتیجه همونی میشه که هفته قبل گفتیم. قاعده اینه که اگر عرفن یک جنایت، یک مجازات، چند جنایت، چند مجازات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.